شاگرد راننده اول شانه هایش را بالا انداخت که نمی داند و بعد در حالی که سرش را تکان می داد و لبهایش را بروی هم فشار می داد پیاده شد. راننده تکیه داد به یکی از لاستیک های اتوبوس، یک پایش را آورد بالا و از پشت به لاستیک تکیه داد. یک نخ سیگار از جیب پیراهنش در آورد. هرچقدر دنبال کبریت گشت نبود. شاگردش که آمد برایش کبریت کشید. راننده سر تکان داد و کبریت را ازش گرفت. سیگار را روشن کرد و کبریت را انداخت زمین.
چی شد؟ بچه را رفت؟ نمیدونم، فکر کنم قهر کرد.
یه ساعت دیگه‌م که هوا تاریکه. حالا این وقت شب توی این بیابون چیکار کنیم؟
همش تقصیر این 5-6 تاست. دو ساعته دارن با همدیگه بحث میکنن. نمیدونم چی میخوان از جون همدیگه. ولی حالا از این حرفا گذشته. این رانندم زیادی شلوغش میکنه. این ادعاطفارو توی سرویسای دانشگاه زشته.
سرم را برگرداندم توی اتوبوس ببینم چه خبره. بچه ها ناراحت بودند. بیشتر ناراحتیشان از دست ما بود. بعضی ها می گفتن که راننده حق داشته که قهر کرده. فقط سریا بود که هنوز بی خیال بود. مثل دیوار یخی و منجمد سرد و نفوذ ناپذیر بود. به نظر می آمد که از قضیه امروز هنوز ناراحت است. معلوم نبود تا کی می خواهد به این بازی ادامه دهد. فاطمه سعی می کرد تا بقیه را آرام کند. عاطفه بیشتر از بقیه بیقراری می کرد. چسبیده بود به شیشه. سعی داشت بفهمد که بیرون چه خبر است. آقای پارسا هم پیاده شده بود و با راننده حرف می زد. راننده عصبانی بود. این را از دستهایش می شد فهمید که به طرف اتوبوس تکان می داد. آقای پارسا هم دست راستش را گذاشته بود روی سینه‌اش. هی سرش را تکان می داد و با دست دیگرش دست می کشید به چانهش. عاطفه گفت:
داره ریشگه رو می زاره.
گفتم: ببین چه آتشی به با کردی؟ گفت:
راحل بدجوری باد کرده بود. باید کمی بادش خالی می کردم.
ولی به قیمت گرونی داره تموم میشه.
پس معلومه هنوز آقای پارسا را نشناختی.
دوباره بیرون رو نگاه کردم. آقای پارسا و شاگرد راننده دست‌های راننده را گرفته بودند و می‌کشیدند. عاطفه فوراً نشست و گفت:
بچه ساکت، دارن آقا دو ماده میارند.
یکی گفت:
تو دیگه ساکت نمک پاش.
آقای پارسا زودتر آمد بالا. فاطمه رفت جلو. چند جمله ای حرف زدند و آقای پارسا دوباره رفت پایین. فاطمه چند قدمی جلوتر آمد، گفت که خوشبختانه مشکل رفع شده و آقای راننده دارن می آیند. خواهش کرد که بچه ها کمی بیشتر مراعات آقای راننده را بکنند. آقای پارسا دوباره آمد بالا.
برای سلامتی آقای راننده و دوستشون و برای سلامتی تمام مسافرا صلوات ختم کنید.
هنوز صدای صلوات تمام نشده بود که راننده و شاگردش هم آمدند. راننده دیگر پشت فرمان ننشست. نشست جای شاگرد.
روشن کن بریم آقا مجید.
آقا مجید رفت طرف صندلی راننده. چند لحظه ای مکث کرد. برگشت سمت ما. همانطور که سرش پایین بود و با انگشتهایش بازی می کرد گفت:
خواهش می کنم کمی بیشتر حال ایشون رو رعایت کنید. از همکاریتون متشکریم و از تأخیری که به وجود اومد معذرت میخوام. حالا به خاطر سلامتی خودتون آقای راننده یه صلوات بفرستید.
تا بچه ها صلوات بفرستن، آقا مجید هم نشسته بود جای راننده. ماشین را روشن کرد و راه افتاد. عاطفه گفت:
اوف، چه جوون مؤدبی.
گفتم: کی رو میگی؟
اون آقا مجیده میگم دیگه، کمک راننده.
آهان، آره، خیلی مؤدب و متین بود.
حرف زدنش اصلا به رانندانی میخورد.
گفتم: آره، دست کم بهتر از خیلی از پسرهای دانشگاه حرف میزنه. از پشت شیشه ها خیره شدم به خورشید. قرمز شده بود، هوا هم همینطور. اینجا توی بیابان غروب خورشید خیلی قشنگتر و مشخصتر از تهران بود. صدایی گفت:
حالا این مسخره بازی ها چی بود در آوردی؟
برگشتم طرف صدا، خودش بود، ثریا. پس بالاخره اون تکیه هم داشت آب می شد. عاطفه برگشت طرف اون.
به من چه؟ راحله و فهیم احساس ترسیدن اون بلوا رو به پا کردن.
فاطمه که داشت با راحله حرف می زد توجهش جلب شد، سرش را بلند کرد. ثریا گفت:
خودت هم مثل من خوب می دونی که هیچ سوسکی در میون نبود. تو عمدن اینو گفتی تا راحله رو به ترسونی خیت کنی.
خدای من، پس آن تکه یخ آنقدر هم که به نظر می رسید منجمد نبود. او از اول تا حالا حواسش به ما بود، حتی بحث رو هم گوش کرده بود. عاطفه شانه هایش را بالا انداخت.
حالا گیرم که این طوری باشه که چی؟
مثل اینکه یادش رفته بود اصفهانی حرف بزند. راحله با عصبانیت بلند شد:
تو چی کار داری؟
عاطفه به آرامی گفت:
هیچی بابا، بشین ببینم تو راننده دوباره عصبانی نشده. همون دفعه بسط نبود؟
راحله نشست. عاطفه گفت:
هیچی عزیزی من فقط میخواستم مطمئن بشم که شما همونقدر که ادعای برابری با مردا رو میکنین شجام هستین؟ میخواستم مطمئن بشم که واقعا جرأت و جربز مبارزه با مردا رو هم دارین؟ آ میتونین حقوقتون رو از اونا بگیرین؟ ولی متاسفانه دیدم که نه، همش خیالاتی واهی بود، ادعاهای پوچ.
و کف دستش را بالا آورد و توی آن را فوت کرد.
همش خالی بود.
راحله پشت کلش را کوبید به صندلیش.
اوف خدا، این دختر ما را تو آخر اردو میکشه.
ولی عاطفه اصلا جا نزد.
اولا که خدا بکشه، بنده چی کارست؟ ثانیاً که از قدیم گفتن حقیقه تلخه. سالسن همه حال خودمونیم، قریب میونمون نیست. آقای پارسا و آقای راننده و آقا مجیدم که اون جلو هم صد ما رو نمیشنفن.
سمیه گفت:
خب که چی میخوای بگی؟
عاطفه بلند شد، سمیه را کنار زد و نشست آن طرف.
بذار بشینم اینجا که این راحل خانم رو بهتر تماشا کنم. فاطمه جو تو هم بشین سر جات، بذار اینجا یه خورده خلوت بشه که دوباره فشار راحل نره بالا.
جشنواره رسانه‌ای صلح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500 سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405 مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
آهسته گفتن نیست، اونجا باید اعلان بکنی که ماشی
فرمودن محصر روایت اینه
خلوت واقعی کجاست؟ خلوت واقعی در اون انسانه.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر. مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها، بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت جانبداری از حق در بیان حجت الاسلام نظریه منفرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از حکمت‌های قرآنی که خدای متعال در آیاتی از کتاب مجیدش از انسان‌ها خواسته است، جانبداری از حق است. برای این مسئله من دو تا نکته رو به عنوان مقدمه و پیش درآمد این بحث خدمت عزیزانم عرض کنم و بعد بپردازیم به این حکمت قرآنی. نکته اول این که حق یعنی چه؟ حق چیست؟ و نکته دوم بعد از شناخت حق این که ما در برابر حق چگونه بایستی موضع گیری داشته باشیم و عمل کنیم. کلمه حق در قرآن مجید به ذات اقدس اله و ذات مقدس خدای متعال اطلاق شده، ذالک به ان الله هو الحق. کلمه حق به ذات خدای متعال اطلاق شد و موارد دیگرم استعمال شده کلمه حق در قرآن مجید که در خلال بحث شاید به اون موارد اشاره کنیم. حق الیقین مثلا استعمال شده، موارد دیگری هم در قرآن کلمه حق به کار گرفته شده. حق یعنی چه؟ منظور چیست از حق؟ حق اصطلاحاً در میان عرف ما یعنی یک امتیازی، یک چیزی که مربوط به شخصی است. فرض کنید اگر شما در یه نقطه ای از مسجد نشسته باشید، دورتر آمدید نشستید، شخصی بیاد شما را از اونجا بلند کنه، میگن آقا حق ایشونه، من سبق الا من لم یسبق بهی احد فهو اولا به. در این اماکن عمومی اگر کسی زودتر آمد در یه نقطه نشست، او سزاوارتر از دیگرانه. حتی مسجد مال کسی نیست، مسجد مال خداست. اما اگر کسی آمد زودتر از شما در یه جایی نشست تو مسجد، شما حق ندارید رو بلند کنید آن مسجد مال خداست، من آبه بلند شما بنشینم. نه، من سبق، این یه قاعده است، من سبق الا ما لا یسبق بهی احدون فهو اولا به. اگر کسی پیشی گرفت و سبقت گرفت به یک مکانی که هنوز دیگری نیامده این مکانو بگیره، او اولای به این مکان از دیگران. در مسجد اینطوره، در جاهایی که عام المنفعه هست اینطور. اینو بهش میگن حق. حق یک نوع اولویتی است در فقه، بسیار کاربرد داره. من کاربردهای فقهیش رو که در فقه مطرح هست بعد نیستی اشاره بکنیم. مثلا فرض بفرمایید حق الهزانه در فقه ما هست. حق الهزانه مال مادره، مادر تا یه مدتی حق الهزانه داره. حق الولایه، حق الخیار در معاملات، اگر کسی معامله کرد و مقبول شد در معامله حق خیار داره، میتونه مقبول معامله رو فسخ بکنه. حق الشفعه، اگر شما یک مالی رو، یه زمین رو با یک کسی شریک هستید، اون شریک بدون اطلاع شما رفت فروخت، شما حق شفعه دارید. معناش اینه حق شفعه، میتوانید اون معامله رو به هم بزنید، بگید آقا همون قیمتی که به اون آقا فروختی به من بفروش. اینو بهش میگن حق شفعه. حقوق در فقه فراوانه و زیاد هست. حق یک نحو اولویتی است که شارع مقدس برای اشخاص قرار داده. اما این حقی که ما ازش بحث میکنیم در این جلسه، اون حقوق فقهی نیست. مثلا حق در قرآن مجید به ذات مقدس خدای متعال اطلاق شده. عرض کردم در اون آیه کریمه آمده که ان الله هو الحق و انما یدعونه من دونهی هو الباطل. حق در این گونه آیات معناش اینه، حق در برابر باطل. علی کل شیء ما خلق الله باطل و کل نعیم لا محاله زائل. حق در برابر باطل، چیزی که فناپذیر باطله. خدای متعال ابدی ازلی است، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. این حق. حق یعنی فنا نمیشه، ابدی است، ازلی است، لا اول له و لا اخر له، اول كل شيء و اخر كل شيء. حق اگر به خدا اطلاق شد معناش اینه در برابر باطل، که همه چیز غیر از خدای متعال باطله، یعنی فنا میشه. خدا حق است، یعنی فنا نمیشه. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. کل شیء هالک الا وجها. این آیاتی است که حکایت میکند از اینکه خدا حق است، یعنی باطل نیست، یعنی فناپذیر نیست. اینم یک معنا برای حق.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
فیض کلام.
یک معنا برای حق عبارت است از اخباری که ما میکنیم. شما یک خبری رو برای کسی نقل میکنید، سوال میکنن این خبر حقه یا نه، یعنی این خبر دروغه یا راسته. اگر راست باشه حقه، اگر دروغ باشه باطله. مطابقت این خبر با اون واقعه و رویدادی که رخ داده، اگر مطابقت بکنه حقه، اگر مطابقت نکنه باطله. اینم یک معنای حق. و هر چیزی که یک واقعیتی دارد، حالا قانون شرعه، حق عرض می شود، همین حقوق به اصطلاح که در فقه مطرحه، همه اینها، اینها مجموعه چیزهایی است که بهش حق گفته میشه. پس تا اینجا ما سه تا معنا برای حق گفتیم. یکی به خدا حق گفته میشود، یعنی خدای متعال فانی نیست، هالک نیست، او باقی است و همه چیز باطل و هالک. این یک معنا برای حق. حق یعنی مندگار، یعنی ثابت، یعنی همیشگی. این راجع به خدا. یک حق حقوقی است که در فقه مطرحه، اونم اشاره کردیم، مثل حق الشفعه، حق الخیار، حق الهزانه و این عموم. یک حقم به معنای مطابقت امری با واقعه، مطابقت امری با واقعه. اگر شما یک خبری دادی، این خبر اگر مطابق با واقع بود حقه، یعنی راست بود. اگر مطابق با واقع نبود، این باطله، یعنی دروغه. این مجموعه معانی که برای حق گفته شده، این یک نکته. نکته اول راجع به معنای حق، که وقتی کلمه حق گفته می شود ما بفهمیم یعنی چه معنای حق. در خدا یک کاربرد داره، در حقوقی که در فقه مطرحه یک کاربردی داره، و یک معنا هم همین اصطلاح تطبیق یک خبری با واقع. اگر خبری با واقع تطبیق بکنه میگن حق، تطبیق نکنه میگن باطل. حقوق خیلی فراوانه. حقوق شخصی داریم، حقوق عرض میشود که اجتماعی داریم، خیلی حقوق فراوانه. و امام سجاد علیه السلام یک رساله‌ای در باب حقوق داره، خیلی رساله زیبایی، 50 و چند حق در این رساله ذکر شده، واقعا خوندنی. حقوق پدر، حقوق همسایه، حقوق فرزند، حقوق استاد، حقوق شاگرد، حقوق های مختلفی رو امام علیه السلام در اون رساله ذکر کرده. این یک مطلب. مطلب دیگر این که انسان فطرتاً جانبدار حق، فطرتاً انسان جانبدار حق. البته ممکنه یک کسی بیاد توی محیط ناسالم، یک محیط فاسد، فطرتش رو حجاب بگیره، فطرتش دگرگون بشه، خودش رو با اون محیط تطبیق بده و دیگه جانبدار حق نباشه. بیاد توی محیطی که دروغگویی تو اون محیط مرسومه و هر کسی راست بگوید، این شخص یک شخص ناصالحی است. شاید اینطوری بشه، چون پیغمبر خدا فرمود یاتی علی الناس زمان یکون المعروف منکرا و المنکر معروف. یک زمانی بر مردم میگذره که معروف منکر بشود و منکر معروف بشود. خوبی بدی به حساب بیاد، بدی خوبی به حساب بیاد، اون یه بحث دیگری است. و الا انسان فطرتاً حق دوسته و حق جوست. این فطری انسان، این نشان میده که انسان فطرتاً حق جوست، حق طلبه. اما گاهی تو زندگی منافع شخصی ایجاب میکنه که انسان ناحق بگوید، ناحق بکند، برخلاف حق قدم بردارد، یه بحث دیگریست. جامعه او رو خراب کرده، پدر و مادر تأثیر سوء رو گذاشتن به خاطر اقوالشون، به خاطر رفتارشون فرزند رو خراب کردن. و الا به طور طبیعی انسان حق جوست و حق گوست. یه ضرب المثل معروفی هست در میان مردم، میگوین که حرف حق رو از بچه سوال بکنه، حرف راست رو از بچه بپرس. سرش میدونید چیست؟ چون فطرت بچه هنوز دست نخورده است، فطرت بچه هنوز خراب نشده، هنوز آشنا نشده، لذا حرف راست و بچه میزنه.
بله، ممکنه این بچه یه مدتی توی محیطی توی خانواده بماند، پدر مادر دروغگو باشن، او هم دروغگو بار بیاد.
اما فطرت، یک فطرت پاکی، یک فطرت سالمی.
رنج و درد عاشقی